بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین و توهم ان الفعل مقدمت له فیهرم الاعانه مدفوع به انه لم یوجد قصد الى تجری حتی یهرم و الا لزمت تسلسل. فهم ایشان اعلی الله مقامه الشریف بعد از این که فرمودن از این حیث میخواییم صحبت کنیم که کسی که مقدمه حرام دیگری رو مهیا میکنه که این مقدمه مشترک است بین فعل حرام و فعل غیر حرام، میداند طرف مقابل میخواد حرام رو مرتکب بشه، اما هدف این از فراهم کردن مقدمه این نیست که او حرام مرتکب بشه، هدفش فراهم کردن همین شرط فقط. آیا این کار اعانه برای صدق میکنه یا نه؟ مثال ذالک بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا. من میفروشم عنب رو به کسی که میدانم میخواد ازش خمر بسازه، اما قصد من از فروختن و هدف من از فروختن این نیست که او خمر بسازه، هدف من از فروختن اینه که این عنب رو تحت اختیار و تسلط او قرار بدم. که این تحت اختیار و تسلط قرار گرفتن یه مقدمه ایست که ممکنه صرف در خمر سازی بشه، ممکنه صرف در خوردن همین انگور با زن و بچه بشه. یعنی مقدمه مشترکه. به صرف این که من میدونم این شخص این مقدمه مشترکه رو میخواد در راه حرام مصرف بکنه، اگر من اعانه کنم او را بر فعل مقدمه، اصل این که اعانه بر فعل مقدمه است، چون قصد دارم بر این که اون مقدمه تحقق پیدا کنه، اصل این که اعانه بر مقدمه هست این که مورد کلام نیست. آیا به صرف این اعانه بر مقدمه اعانه بر حرام صدق میکنه یا نه؟ قطعا من وقتی دارم انگور رو به شما میفروشم که میدونم میخوای ازش خمر بسازی، اعانت کردم بر تسلط و تسلیط بر انگور، این قطعیه، چون قصدم این بوده که تو رو مسلط بکنم. قوام بی اصلا به همینه، قصد تملیک داشتم، قصد تسلیط داشتم. و قطعا شما از این مقدمه وقتی میخواید به حرام برسی، یه راهی از راه‌های مصرف کردن مقدمه اینه، راه‌های دیگر هم داره. به صرف این که من میدونم شما این مقدمه را میخواید در راه حرام مصرف بکنی، اعانه من بر مقدمه یستق علیه انه اعانتون علی حرام اولا، صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ ایشان فرمودن اگر حیث اعانه بر مقدمه را میخواید نگاه کنید، وقتی اعانه بر مقدمه اعانه بر حرام است، وقتی اعانه بر مقدمه اعانه بر حرام است که خود مقدمه حرام باشه. اگر پذیرفتیم کسی مقدمه ای را انجام میده به قصد رسیدن به حرام، خود این مقدمه حرام میشه، کما فی اوائد الایام مرحوم مراغی ما هم معتقد شدیم، اون وقت تو که داری از من انگور رو میخری، این خریدن به قصد اینه که ازش مشروب بسازی، خود این خریدن میشه حرام. خود این خریدن که شد حرام، منم که دارم به این خریدن بهت کمک میکنم، این آنه بر حرام میشه. اگر فرمایش مرحوم نراقی رو گفتیم، خواهیم گفت اعانه بر حرام خواهد شد، لکن نالم نقل به فرمایش مرحوم نراقی. چون این که مقدمه حرام وقتی به قصد انجام حرام انجام میشه این حرام باشه، این دلیلی نداره، نمیتونیم بگیم حرامه الا من حیث صدق تجری، مگر از حیث صدق تجری بخوان بگیم حرام. تجری هم بر فرض حرام باشه، من که دارم به شما انگور رو میپوشم، من دارم کمک میکنم به شراء شما، کمک به حیث تجریتون که نمیکنم. بر فرض تجری هم حرام باشه که این خریدن شما به قصد مشروع سازی تجری باشه و تجری حرامه، اما من شما را به این حیث تجری کمک نمی کنم. یعنی حیث اعانه، من اعانه بر حرام نیست، اعانه بر شراء و نفس شراء هست. بنابراین طبق فرمایش مرحوم نراقی، این شراء بنده خدا که داره انگور رو میخره برای این که مشروب بسازه، این میشه حرام، چون مقدمه ایست که قصد حرام کرده. منم که اعانه بر همین شراء دارم میکنم، اعانه منم میشه اعانه بر حرام. ایشان میفرمان این حرف درست نیست، چون کسی که مقدمه را انجام میده و با مقدمه تجری مرتکب میشه، مقدمه که میگه یعنی انگور خریدن که مقدمه است برای مشروب سازی، این مقدمه را انجام میده و با این مقدمه تجری مرتکب میشه، این دوباره یه قصدی به تجری که نکرده. که مرحوم نراقی علی الله مقامه الشریف میفرمان اگر کسی مقدمه حرام رو به قصد رسیدن به حرام انجام داد، این میشه حرام. قبول داری؟ این فرمانش مرحوم نراقی. اینجا هم اگر بتونید تصویر بکنید که کسی این شراء که مقدمه تجری، مقدمه حرامه، دیگه وقتی میگیم مقدمه حرامه یعنی مقدمه انگور سازی ها، دیگه اونا حرام نمیگید، کار به اونا داریم، کار به تجریه داریم. مرحوم نراقی میفرمان اگر کسی مقدمه حرام رو به قصد رسیدن به حرام مرتکب شد، این میشه حرام. اینجا اگر اون حرفا بخوایم پیاده کنیم، باید بگیم کسی شراء رو به قصد تجری مرتکب میشه. شراء مقدمه برای تجری، تجری هم حرامه، این شخص شراء رو به قصد رسیدن به تجری انجام میده و لذا کارش حرامه. از این حیث اگر بخوایم فرمایش مرحوم نراقی رو بیاریم، اینطور باید توضیح بدیم دیگه. و حالون که کسی که شراء انجام میده، میخوادم تجری کنه، مثلا قصد تجری داره، کسی که شراء انجام میده قصد تجری نکرده، که خود شراءش، خود همین که داره میخره به قصد این که تخمیر کنه، خود این محقق تجریه، خود این محقق بد نیتیه، نه اینکه قصد به تجری صورت گرفته باشه. تجری خودش از امور قصدیه، یعنی همین که من قصد میکنم حرام مرتکب بشم، خود این میشه تجری. دوباره یه قصد دیگه به قصد که معنا نداره، ولی اگر هر قصدی به قصد دیگر محقق بشه، لازم است تسلسل نقل کلام میکنیم به اون قصد دوم. اون به چی محقق میشه؟ به یه قصد دیگه. اون به چی محقق میشه؟ به قصد دیگه. تا بیکاری برو به آخرم نمیرسه، این میشه تسلسل. لذا ایشان علی الله مقامه میفرمان و توهما ان الفعل، فعل یعنی شراء مشتری، ان الفعل مقدمه للتجری، و کسی فعل رو به قصد حرام انجام بده، فعل مقدمه رو به قصد حرام انجام بده حرامه، و لذا چون این شراء به قصد تجریه و مقدمه تجریه و به قصد تجری داره انجام میشه، حرام است. و وقتی حرام شد، بیع من که مقدمه این فعل میشه اعانه بر حرام، فیحرم الاعانه. این حرف ها مدفوع، خیلی باید به عبارت زمینه کنید تا بتونید عبارت رو ترجمه کنید. از این توهم به بعد دیگه تخمیر رو حرام نگرفته، نه تخمیر حرام نیست، کاری به اون حیث نداره، تجری رو حرام فرض کرده و میگه این شراء شما مقدمه برای تجریه، و شما شرایی که مقدمه برای تجریه به قصد رسیدن به تجری میخوای انجام بدی، این مقدمه به قصد تحقق حرامه. این همون است که مرحوم نراقی میفرمود حرام. و اگر چنین مقدمه ای شد حرام، بیع منم که داره به همین مقدمه کمک میکنه، به همین شرائع داره کمک میکنه، دیگه میشه اعانه بر حرام. این توهم مدفوعه به انه لم یوجد قصد الی التجری حتی یحرم، کسی که داره شراء انجام میده قصد تجری نکرده تا بگیم این شرائش چون به قصد رسیدن به حرامه میشه حرام. لم یوجد قصدان علت تجری حتی یهرم شراء، تا این شرائی که به قصد تجریه بشه حرام و الا لازم تسلسل. اگر بگید نه قصد به تجری صورت گرفته، تسلسل لازم میاد. فهم میتونه اشاره به دقت مطلب باشه. این تسلسل رو محشین جدید القدر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اگر نگاه کنید مختلف ترجمه کردن. مرحوم آیت الله آقای شهیدی اعلی الله مقامه الشریف میفرماد الی الان نفهمیدم این تسلسل چجور جور در میاد، لم افهم یا لم ادره معنی تسلسل اینجا چجور باشه. بعد خودشون میفرماد الا ان یقال، یه جوری تسلسل توضیح میدن که اون قابل فهمی. این فرمایش مرحوم شهیدی علی الله مقامه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اصلا این تسلسل هیچ توضیحی نداد. بعضی از شروح مکاتب، این شروح مزجی که نوشته شده تازگی یا چاپ شده شما نگاه بکنید، اونا هم تسلسل رو یه جوری توضیح دادن که یه جای قطع میشه، تسلسل اونه که بخواد ادامه پیدا بکنه الالا نهایه، اون محاله، لذا اونم درست نیست. بهترین توضیح برای تسلسل همینی بود که عرض کردم که این از خودم نیست، این از شیخ استادمون در ارشاد الطالب، استاد جلیل القدر ما حفظه الله در ارشاد الطالب برای تسلسل این معنا رو کردن. من به نظرم این معنا خیلی مناسب اومد خدمت شما عرض کرد. بفرمایید. یعنی اینا معتقدن مقدمه حرام رو اگر کسی به قصد رسیدن به حرام انجام بده حرامه. اونا حرام رو تجری نمیگیرن، تخمیر میگیرن. نه دیگه. به تجری پناه بردیم چون اون حرف درست نشد. ضمن اینکه خود تجری هم سر نرسید. رو این اساس تا اینجا ما بهمون ثابت نشد مقدمه حرام حرام باشه. نعم یه حرفی دیروز می زدم که اون حرف اینه که ما به نحو کلی نمیتونیم بگیم هر مقدمه به قصد حرام انجام بشه حرامه. بله در بعض موارد خاصه ممکنه یه مقدمه خاصی رو از باب نصوص و مفهوم اولویت و اینا بفهمیم، مثل مسئله غار الخمر. پیغمبر وقتی غار الخمر رو لعنت میکنه به طریق اولا، وقتی قار سرخمر لعنت داره مشتری انگور به طریق اولا لعنت داره، چون قار سرخمر حالا مونده او این نهالا بزنه آیا در بگیره نگیره، آفت بخوره نخوره، خیلی مونده تا به خمر شدن برسه. به صرف قرص درخت انگور به قصد این که خمر بسازه پیغمبر لعنت کرده. اینجا که انگورش هایی حاضره، به طریق اولا کسی که میخواد بخره برای انگور سازی مورد لعنه، لعن مساوی با حرمته. رو این اساس کسی که به قصد مشروب سازی داره انگور میخره ممکنه بگیم اینجا فعلش حرامه، لذا فروختن منم اعانه بر حرامه میشه حرام. اما این یه ضابطی کلی نیست، لذا تو بحث خشب دیگه نمیتونیم این حرفو بزنیم. نه گفتیم مقدمه حرام حرام نیست. نه ام لو وردن نهی و بالخصوص ام بعض شروط الحرام کل غرف للخم دخل الاعانت علی فل اعانت علی اسم، اگر وارد بشود نهی به خصوص از بعضی از شروط حرام، مثلا برای اینکه من انگور رو تبدیل به خمر بکنم، خب یکی از مقدماتش اینه که اون قلمه مو رو بزنم دیگه، غرف درخت انگور بکنم، نه شدیم از اون شرط. به من فرمودن نه کرده پیغمبر صلوات الله علیه و علی آله الکرام، نه کرده از این که شما غرف خمر کنی. خب اگر غرف خمر نه داره، غرف انگور که مقدمه برای خمر سازی نه داره، و اگر این نه داره من شما رو کمک کنم به اینکه این درخت انگور رو بزنی، بیل به دستت بدم، این میشه اعانه بر حرام. اگر وارد شود نهی به خصوص از بعض شروط حرام مثل غرف برای خمر، اون وقت اعانه بر این شرط داخل می شود در اعانه بر اس. کما انهو شأن چنین است لب استدللنا به فهوا ما دل علا لعن القارس علا حرمت تملک للتخمیر حرم الاعانت علیه ایزن بلبی. کما اینکه شأن چنین است، اگر استدلال بکنیم به مفهوم اولویت اون روایاتی که دلالت می کنن بل لعن قارس، اون کس که درخت رو می کارن استدلال بکنیم به این فهوا، استدلال بکنیم به مفهوم اولویت. به چی؟ برای چی؟ علا حرمت تملک للتخمیر، علا متعلق به استدلالنا. اگه از این فهوا بخوایم استفاده کنیم و استدلال کنیم، ثابت بکنیم پس تملک و شراء برای تخمیر حرامه، و اگه این مفهوم اولویت درست شد، اون وقت حرام می شود اعانه بر این تملک برای تخمیر. ایزن حرام می شود که من اعانه کنم بر این تملک بر این شراعه، همچنین اعانه کنم به واسطه چی؟ به بیع، به واسطه بیع هم اعانه بکنم. علا ای حالن این بل بیع متعلقه به اون اعانه است. علا ای حالن یه مقدمه خاصی به واسطه دلیل خاصی حرام شد، اعانه بر اون میشه حرام. فتح السلام ما ذکرنا، فقط تکرار مطالب قبل دیگه. فتح السلام ما ذکرنا چند مطلب متحصله؟ یک ان، دو ان، سه ان، چهار ان. چهار تا ان متحصله از ما قبله. یک، ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمت فعل المعین. قصد غیر، غیر یعنی همون خریدار، قصد غیر برای فعل حرام قطعا در حرمت فعل معین که من فروشنده هم تأثیر داره. لذا من که فروشنده هستم، من دارم به شما انگور رو میفروشم، اگر شما قصد نداری که از این انگور در راه حرام استفاده بکنی که فعل من اعانه بر حرام نمیشه، تو قصد بدی نداری که میخوای انگور بخری ببری انشالله آب انگور ازش بگیری، با زن و بچه بشینی آب انگور بخوری، این که دیگه اعانه بر حرام نیست که، به صرف این که بعضی ها انگور رو میخرن ازش خمر میسازن. خب بعضی ها میخرن، این خریدار که چنین قصدی نداره که. این فکر میکنم مطلب خیلی واضحیه. قصد غیر، غیر یعنی همون خریدار، قصد غیر لفعل الحرام معتبرون قطعا فی حرمت فعل المعین، که تمک کننده است که تو مسئله ما همون بایه باشه. این مسئله روشن. و ان محل الکلام، مطلب بعدی که روشن شد و متحصل از ما قبل اینه که محل کلام اعانه بر شرط حرام است به قصد تحقق شرط دون المشروط. یعنی الان بحث ما اینه که من انگور رو به شما میفروشم به قصد اینکه تملک شما تحقق پیدا کنه، که این تملک شرط تخمیره البته، اما من کار به مشروطش ندارم. این که من انگور رو به شما بفروشم به شرط این که به قصد این که مشروب بسازی، اون که قبلا گذشت، اون لا خلافه در حرمتش قبلا گذشت. این که من تو مثال قبلی داشتیم که من اگر انگور رو به شما میفروشم به قصد این که خود اون مشروب محقق بشه، مشروب سازی محقق بشه، اون حرامه. اما فعلا محل کلام ما این است که محل کلام ما بر در اعانه بر شرط حرامه. شرط حرامه بالاش می‌نویسید مثل تملک اعانه، اعانه کنم بر شرط حرام با بیع خودم اعانه بکنم به قصد تحقق این تملک اعانه، نه به قصد تحقق تخمیر. این محل کلامه، اینم از ما قبل فهمیده شد. ضمن این که تحصل مما ذکرنا، این که انها ان محل الکلام این است که اعانه های انها رو بزن به اعانه بر شرط حرام به قصد تحقق شرط دون المشروع، که من دارم با بیع خودم شما رو کمک میکنم در این که تملک بر عنب پیدا بکنی، که تملک بر عنب شرط حرام، قصدم هم اینه که همین تملک تحقق پیدا بکنه، نه قصدم این باشه که تخمیر صورت بگیره. ما میخواییم ببینیم آیا اعانه بر شرط حرام به قصد تحقق شرط هل تعد اعانتن علی المشروط فتح رو؟ آیا این اعانه بر مشروط هم شمرده میشه تا حرام بشه؟ یعنی به صرف این که من دارم شما میخوای انگور رو بخری مشروب کنی، به صرف این که من دارم به شما انگور رو میفروشم برای اینکه تسلط به انگور پیدا کنی، میدونم من میخوای بری از این مشروب بسازی، آیا این اعانه بر مشروب سازی شمرده میشه تا حرام بشه؟ چون مشروب سازی حرام، اعانه بر حرام هم حرام میشه. اعانه بر شرط حرام به قصد تحقق شرط هل تعد اعانتن علی المشروط فتحرم ام لا، یا اعانه بر مشروط نیست، که اگر اعانه بر مشروط نشد از اون باب میشیم ناامید دیگه، اگر بخواد حرام بشه از باب اعانه بر، از باب اعانه بر مشروط دیگه حرام نمیشه، اگر بخواد حرام بشه از باب اعانه بر شرط میشه حرام، اون وقت باید ببینیم خود شرط حرام هست یا نه. فتحرم ام لا، یا اعانه بر مشروط نیست، که اعانه بر مشروط اگر نشد فلا تحرم، این اعانه من دیگه حرام نمیشود، ما لم تثبت حرمت و شرط من غیر جهت تجری، مادامی که ثابت نشود حرمت شرط از غیر جهت تجری، چون جهت تجری که فایده نکرد برای اینکه اعانه رو اعانه بر حرام کنه، اگر این اعانه من بر شرط بخواد اعانه بر حرام بشه باید این شرط از غیر جهت تجری حرام بشه. اینم یک بحث از ما قبل فهمیده شد. بارها تو بحث‌های سابقه عرض کردم که این که میخوان ببینیم این بی اعانه بر حرامه یا نه، از دو حیث بررسی میکنیم. یک، آیا این اعانه من اعانه بر خود تخمیر هست تا اعانه بر حرام بشه یا نه، اون جدا باید بحث بشه. دو، این اعانه من که قطعا اعانه بر تملک هست، قطعا اعانه بر اشتراء هست، از این حیث اعانه بر حرام میشه نه؟ خب این متوقفه بر اینه که شرع حرام باشه تا فعل من بشه اعانه بر حرام. این سه مطلب. مطلب چهارم که از درس دیروز فهمیده شد، درس دیروز 2, 4, 6, 8 سطر 9 و 8 از اون نعم به بعد، این مطلب انه بعدی از اون نعم فهمیده میشه. تحصل من ما ذکرنا که ان مجرد دیل این بمن من یعلم انه سیجعله خمرا من دون العلم به قصده ذالک من الشراء لیس محرما اصلا، لا من جهت الشرط و لا من جهت المشروط. گذشت که صرف فروختن انگور به کسی که بایع میداند که این شکر هوی انه رو بزن به اون کس مشتری، صرف فروختن انگور به مشتری که بایع میداند که این مشتری بعدن میخواد او رو خمر بکنه، بایع میدونه این بعدن میخواد او رو خمر بکنه اما الان علم ندارد که این جناب مشتری قصد کرده از تخمیر را من شرا، من نمیدونم الان از این خریدنش قصد تخمیر داره، اگر از این خریدنش قصد تخمیر داشت ممکنه بگیم خریدنه به قصد تخمیر به فتوای مرحوم نراقی حرامه، اما صرف این که من میدونم این بعدن به ارادت جدید تصمیم میگیره تخمیر کنه، اما نمیدونم قصدش از خریدن حرام باشه، صرف این که حرام نیست قطعا. پس تحصل ما ذکرنا ان مجرد بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرن، مجرد بیع العنب به چنین شخصی من دون العلم به قصد ذالک شخص، به قصد این شخص تخمیر را من الشراء، بدون اینکه بدونم چنین قصدی از شراء داره، این لیس محرما اصلا، قطعا این بیع حرام نیست، نه از جهت شرط نه از جهت مشروط، نه از جهت اعانه بر شرط نه از جهت اعانه بر مشروط، چون مشروطشه که قصد نکرده سر بیع، شرطش هم که چون به قصد تحقق حرام، الان شراء به قصد تحقق حرام نیست قطعا حرام نخواهد بود، پس صرف این به حرام نیست، اعانه بر حرام نمیشه قطعا. با این توضیحات که دادیم جواب محقق ثانی معلوم میشه رضوان الله علیه، ایشون یادتونه چی میفرمودن محقق کرکی علی الله مقامه، ایشون میفرمود اگه به صرف بیع العنب ممن یعمله خمرا بخوای بگی این معامله حرام میشه، این هم که میدونی بعدن یه کسی میخواد از این کار، از این مقدمه که تو براش فراهم کردی در راه حرام استفاده بکن، فرمود اکثر معاملات ناس باید حرام باشه، چون در اکثر معاملاتی که من انجام میدم هر چه که میفروشم، این یه توضیح برای کلام محقق نراقی اینه، اکثر معاملاتی که من انجام میدم میدونم این الان اینو از من میخره میخوره طبیعی میشه بعد گناه انجام میده، اگه به صرف علم بخواد حرام باشه اکثر معاملات مردم باید حرام بشه. ایشان میگن اون فرمایش محقق نراقی وارد نیست، چون اون کسی هم که میگه به صرف علم حرامه، نه هر علمی، نه اینکه علم داشته باشه بعدن این میخواد حرام انجام بده به ارادت جدیده، اونی که مورد بحث ماست اینه که من مقدمه حرام رو کمک بکنم در تحققش، کمک بکنن در تحقق مقدمه حرام، به طوری که بدونم این شخص مقابل که غیر باشه قصدش از تحقق این مقدمه، همون موقعی که داره مقدمه رو محقق میکنه قصدش تحقق حرام. کما فی بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، که من الان دارم شراء رو برای این محقق میکنم که میدونم همین الان قصدش از شراء تخمیره. اینو مثلا بگیم اشکال داره، من که هر جا علم باشه اشکال داره که شما بگید اکثر معاملات مردم باطل میشه. و من ذالک یعلم ما فی ما تقدم عن حاشیه الارشاد من انه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانتن لزم المنع عن معامله اکثر الناس. با این توضیحاتی که دادیم، این توضیح سوم که مجرد علم بعدی کار من را اعانه بر حرام نمی کنه، دانسته می شود با این توضیحات اون اشکالی که در ما تقدم از ما تقدم عن حاشیه الارشاد وجود داره. ما یعنی اشکال، ما تقدم عن حاشیه الارشاد همون مطلبی بود که فرمودن، اون مطلبی که فرمودن ما تقدم چی بود؟ من بیان ما تقدم این بود که انهو لو کان بیع عنب ممن یعمله خمرا، اگر این بخواد از باب اعانه بر حرام حرام بشه لازمش منع از معامله با اکثر مردمه، چون ما میدونیم هرچی که از ما میخره بعدا در راه معصیت استفاده میکنه. میگیم ما لازمه صحیحه نی، ما که اگر کسی بگه، ما که نگفتیم، اگر کسی بگه کمک کردن دیگران در مقدمه حرام حرامه، کمک کردن در مقدمه حرام حرامه به شرطی که بدونی قصدش الان از تحقق این مقدمه فراهم کردن حرام. ولی اگر اینو نمیدونی، بله میدونی بعدن این حرام مرتکب خواهد شد، این که من نمیخوام بگیم حرامه که، لازمه حرف ما اصلا بطلان معامله اکثر و نه نیست، اشکال محقق ثانیه علی الله مقام معلوم شد. عرض می شود محضر مقدس شما به مناسبت امروز که احتمالاً روز عرفه باشه، طبق اونچه که ظاهراً برای ما نقل کردن که اتفاق شده دیگه بر این که امروز روز عرفه است، حالا امروز هم روز عرفه نباشه فردا روز عرفه است که ما درس نخواهیم داشت، عرض می کنم در مورد چند مقام باید صحبت بشه. یک مقام خود وجه تسمیه روز عرفه است که عرفه رو چرا عرفه گفتن، چون وجود مقدس حضرت آدم ابوالبشر علیه آلاف و تحییت و ثنا، این وقتی بین او و نعم بهشتی فاصله افتاد جوری شد که دیگه یادش رفت که اصلا حضرت حوا همسر او بوده، تفرقه افتاد بین او و حضرت حوا، چون فی مکان بعیدم فرود آمده، بعید بود از هم این دوتا راهشون از بهشت که هبوط کردن. در روز عرفه وجود مقدس حضرت آدم وجود مطهره حضرت حوا رو شناخت و لذا به این روز گفتن روز عرفه. وجوه تسمیه دیگری هم شاید باشه که الان من حاضر و ذهن نیستم، نرسیدم هم، یعنی حالا کاهلی کردم، یعنی بخوام بقیه وجوه رو نگاه بکنم. اون چه که هست دو مقام دیگر است که برای ما مهم الان. مقام اول مقام دعا در روز عرفه، اونقدر دعا در روز عرفه مهمه که از سادات کرام سلام الله علیهم اجمعین نقل شده، مروی از خاندان وحیه، که اگر کسی روزه روز عرفه رو با اون مقدار ثواب عظیم که داره میترسه اگر روزه رو بگیره از دعا ضعیف بشه، خوب است که روزه رو نگیرد و به دعا مشغول باشه. و من دعاء المعصوم علیه السلام فی یوم العرفه ما رواه القاسم ابن حسین نیسابوری قال رأیت ابا جعفر علیه السلام عندما وقف بالموقع مد يديه جميعا فما زالتا ممدودتین، وقتی به موقف رسید که عرفات باشه، که اول ظهر عرفه باشه، دیدم ابا جعفر علیه السلام رو که مد یدیه جمیعا، این دو دست رو بالا آورد. فما زالتا ممدودتین الا ان افاض، دو دست مبارک وجود مقدس امام باقر علیه السلام از ظهر عرفه همینطور ممدودتین بودن تا وقتی که وقت افاضه از عرفات رسید، که وقت مغرب شد. فما رأیت احداً اقدر علی ذلک منه، ندیدم کسی قدرت وجود مقدس امام باقر رو داشته باشه که از یک ظهر تا شام مد یدیه جمیعا. و من ذلک ما رواه محمد بن الحسن الصفار به اسنادهی الی علی بن داوود قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام فی الموقف آخذن به لحیته الشریفه و مجامع ثوبه، وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو در عرفات دیدم در حالی که لحیه شریفش و اطراف لباسش رو گرفته بود و هو یقول به اصبعه الیمنا، در حالی که انگشت راست رو گرفته بود، منکس الرأس، سر به زیر افکنده بود، می فرمود هذهی رمتی به ما جنید، خدایا شاید رمه به معنی استخوان پوسیده باشه، خدایا این استخوانهای در آستانه پوسیدن را آوردم به ما جنید به خاطر اون جنایت هایی که مرتکب شده. و من ذلک ما رواه محمد ابن الحسن الولید، حسن ابن ولید، به اسنادهی الی حماد، حماد ابن عبدالله قال کنت قریبا من ابوالحسن موسی علیه السلام بالموقف، نزدیک ابوالحسن اول موسی بن جعفر نشسته بودم. فلما همت الشمس للغروب، وقتی شمس نزدیک غروب شد، اخذ به یده الیسرا، دست چپش رو گرفت به مجامع ثوبه، ثم قال اللهم انی عبدک و ابن عبدک، ان تعذبنی فبه امور قد سلفت منی، اگر مرا عذاب کنی از خودمه، و انا بین یدک برمتی، و ان تعفو عنی فاهل العفو انت یا اهل العفو یا احق من عفا اغفر لی ولاصحابی. این جمله رو فرمود و حرک دابته فمر. و من ذلک ما روی ام مولانا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه فی یوم عرفه قال اللهم کما سترت علی ما لم اعلم فاغفر لی ما تعلم و کما وسعنی علمک فلیسعنی عفوک و کما بدعتنی بالاحسان فأتم نعمتك بالغفران و کما اکرمتنی به معرفتک فاشفعها به مغفرتک و کما عرفتنی وحدانیتک فاکرمنی تماعیتک و کما اسمتنی مما لم اکن اعتص منه الا باسمتک فاغفر لی ما لو شئت اسمتنی من یا جواد یا کریم یا ذل جلال و الاکرام. ثم قال المحدث المجلسی اعلی الله مقامه فانظر رحمك الله انظر رحمك الله الى القوم الذين تقتدی به آثارهم و تهتدی به انوارهم فکن عند دعوتشم و فی محل مناجاتشم علا صفاتهم فی زراعاتهم و من ذالک ما رواه السید الحسیب النصیب رضی الدین علی بن طاووس قدس الله روحه فی کتاب مصباح الزائر قال فرمود بشر و بشیر اسدی فرزندان قالب اسدی گفتند در پسین روز عرفه دیدیم مولا و مقتدای من حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام رو که خرج من فستاته متذللا خاشعا فجعل علیه السلام یمشی هونن هونن حتی وقفه آرام آرام آمد در حالی که جماعتی از اهل بیت و فرزندانش او را همراهی می کردن فی مسیرت الجبل به کنار اون کوه داخل سرزمین عرفات مستقبل البیت در حالی که روبروی بیت شریف عیسی ثم رفع یدیه تلقاء وجهه کاستطعام المسکین مثل بیچاره ای که قضا می طلبد طرف چپ تنش رو به کوه داد مستقبل القبله ایستاد و شروع کرد خوندن اون دعای معروف بشر و بشیر می گویند رفع علیه السلام صوته و بصرهو الى السما یا و بصرهو الى السما و عیناهما طرفا دو چشم مبارکش مثل باران بهاری می باری و صدا می زد یا اسم اسامه بشر و بشیر می گویند دیدیم سید و شهدا رو که بعد از اینکه دعا رو تمام کرد لم یکن له جهد الا قوله یا رب یا رب دیگه هیچ کاری نداشت مگر اینکه یارب یارب گفت و شغل من هزرم من کان حوله و شهد ذالک المحضر ان دعا ال انفسهم اونقدر زیبا یارب یارب میگفت و جانسوز یارب یارب میگفت که تمام اطرافیان از دعا برای خود فراموش کردند و مشغول استماع صوت حزین ابی عبدالله شدند قد اقتصروا علی ذلک لانفسهم اونگاه وقتی دعا سید الشهدا تمام شد علت اصواتهم بالبکاء معه صدا بلند کردن با گریه کردن با سید الشهدا و قربت شمس و افاض علیه السلام و افاض الناس معه خورشید غروب کرد و سید الشهدا رفتند و مردم همراه سید الشهدا آقا را همراهی کردند دعای عرفه رو خوند رب به ما برعتنی فعدلت فطرتی رب به ما انشعتنی فاحسنت صورتی یا رب به ما احسنت بی و فی نفسی عافیتی رب به ما کلعتنی و وفقتنی رب به ما انعمت علی فهدیتنی این دعای سادات کرام ماست در روز عرفه این مقام دوم و اما مقام سوم مقام زیارت خاصه آقا و سرورمون سید الشهدا سلام الله علیه در روز عرفه که روز عرفه ارتباط خاصی با سید الشهدا دارد که ان خدای متعال در روز عرفه ملول است به ملال سید الشهدا میدانید محتشم شاعر نبود اون پسرش که از دنیا رفت دلش سوخت در فراغ پسر شعر و سنخ شعر محتشم هم که ابدی شده سنخ شعر ابناء بشر نیست اونها ابدیت نداره یه روزی کهنه میشه سنخ شعر محتشم که ابدی شده نیست مگر به خاطر این که به انشاء آقا رسول الله بود شعر محتشم، که در خواب دید آقا رسول الله رو، بهش فرمودن تو برای فرزند خودت شعر میگی، برای فرزند ما شعر نمیگی. گفت چجور بگم یا رسول الله؟ حضرت فرمودن بگو باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحب و چه عذاب و چه ماتم است. شعر رو گفت، تلیعه شعر رو آقا رسول الله سرودن، گفت 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 تا رسید به این قسمت که خدای متعال ملول است، ملول است به ملال سید الشهدا. گفت انبیا ملولند، اولیا ملولند، تمام انبیا اولوالعزم عزادار سید الشهدا هستند، تا رسید به خود خدا. مصرع اول رو گفت هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. خب بقیهشو چه بگه؟ خدای متعال ملال در او راه نداره. آنجا خدمت آقا بقیت الله شاید رسید، آقا به او القاء کردن، گفتن بقیهش این طور بگو، هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. بهترین جلوه در دعا در روز عرفه برای سید الشهدا ظهور کرد، و لذا بهترین دعا هم زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، که انشاءالله حالا تو اون درس بعدی اگر خدا توفیق دا در این زمینه سوم بیشتر صحبت خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب